رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. برای کار مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان در سال 2024 5 میلیون سومانی معادل 456 هزار دلار جدا کردند. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان از این حساب تقریبا 2.5 میلیون سومانی آن معاش و انداز یا که مالیات است. مجلس ملی 33 عضو دارد و رئیس آن رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت امام‌علی رحمان است. در همین حال خرج مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان را نگفتند. سال 2023 برای کار وکیلان مجلس نمایندگان بیش از 27 میلیون سومانی معادل تقریبا 2.5 میلیون دلار جدا شده بود. کار پارلمان تاجیکستان همیشه مورد انتقاد است. بعضی از ساکنان و نمایندگان مخالفان وکیلان را برای بدون بحث قبول کردن قانونهای پیشنهادی حکومت و هم خاموشی در برابر مشکلات مردم هم در داخل و هم در خارج تنقید میکنند. مقامات آلمان گفتند که 3 نفر دیگر را در پیوند به نقشه احتمالی حمله به کلیسای کیولن در آستانه سال نو دستگیر کردند. بازداشت این افراد هنگام عملیات روز 31 دکبر سال 2023 صورت گرفته است. هویت بازداشت شده ها معلوم نیست. نمایندگان پلیس آلمان گفتند که جای زیست گمانزد ها را تفتیش میکنند. به نوشته خبرگزاری دی پی ای آلمان، این 3 بازداشت شده و هم یک زاده تاجیکستان که هفته قبل دستگیر شده بود عضو شبکه تروریستی هستند. مقامات ژاپن روز 1 ژانویه پس از چند زمین لرزه شدید که قوه یکی از آنها به 7.6 درجه می رسید، از احتمال سرزدنی سونامی هشدار دادند. در ولادیواستوک خبر است که روسیه و جزیره سخالین نیز خطر سونامی اعلان شده است. سروزیر ژاپن فومیو کشیده از اهالی منطقه زیر خطر خواست که هرچی زودتر به جای امن و بلندتر بروند. تا این دم درباره تلفات احتمالی و زیان مالی از زمین لرزه گزارش نشده است، اما خبرگزاری رویترز نوشت که 36 هزار خانه بی برق ماند. سال 2011 در ژاپن زمین لرزه سخت و سونامی روی داد و باعث به صدمه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یک شد. این فاجعه جدی‌ترین اتمی بعد از صدمه در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 ارزیابی می شود. در آن حادثه تقریبا 20 هزار کس جان باخته و بی‌نام و نشان شدند. ارتش اوکراین روز 1 ژانویه گفت که روسیه شب گذشته به این کشور با 90 هواپیمای بی‌سرنشین ساخت ایران حمله کرد. نیروهای هوایی اوکراین در پیام در تلگرام این شماره را رکوردی دانسته و گفتند که 87 هواپیمای بی‌سرنشین شهید ایران را از بین بردند. رئیس ماموریت ادیسا خبر داد که در حمله به شهر بندری یک ساکن آسایشته کشته و 9 نفر زخمی شد. در لووو یک آثارخانه و در دنیپر یک کارخانه سوخته، خط انتقال نیروی برق آسیب دیده است. روزهای اخیر نیروهای روسیه حمله را به اوکراین شدیدتر کردند. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های شب 28 به 29 دکبر سال 2023 39 نفر کشته و زیاده از 160 کس زخمی شد. کیوف و کشورهای غربی پیوسته روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و هم زیربنیادهای غیر نظامی گناهکار میکنند. بلغارستان و رومینی را روز 31 دکبر سال 2023 به حوزه شنگن داخل کردند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، این لحظه را برای هر دو کشور تاریخی و سبب افتخاری بزرگ نامید. بلغارستان و رومینی سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوسته، از سال 2011 باز خواهان عضویت در حوزه شنگن بودند. پیشتر استریا و مجارستان یا ونگری به پیوستن آنها مخالفت داشتند. حوزه شنگن در حال حاضر 27 کشور را در بر می‌گیرد. مقامات دادگاهی ایران روز 1 ژانویه گفتند که 5 نفر را به گناه دزدی مسلحانه اعدام یا قتل کردند، اما هویت آنها را فاش نکردند. به خبر مقامات جمهوری اسلامی، آنها در چند دزدی مسلحانه که راه را ناامن کرده و ترس و وهم را میان مردم به وجود آورده بود گناهکار دانسته شدند. دزدی چاروا در کناره های تهران بخش دیگری پرونده آنها بود است. ایران بعد چین کشوری است که تعداد بیشتری اعدام ها یا قتل ها در آنجا صادر می شود. فعالان حقوق بشر میگویند که به حساب آنها تنها در یک هفته اخیر مقامات در ایران 31 نفر را اعدام کردند. تعداد عمومی اعدام شده ها در سال 2023 در ایران به 823 کس رسید. و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در سخنرانی آخرین خود در سال 2023 درباره نزاهای اسرائیل و غزه، روسیه و اوکراین و همچنین سودان و بیرمه گپ زد و از آنهایی که در این جنگ ها اشتراک دارند خواست که به وجدان خود گوش کنند و از خشونت دست کشند. این در حالی است که اسرائیل عملیات خود را در نوار غزه سخت‌تر کرده است و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت که جنگ چند ماه ادامه خواهد کرد. زد و خورد نیروهای اسرائیل با جنگجویان حماس در نوار غزه تقریبا 3 ماه باز ادامه دارد. گروه تندروی حماس روز 7 اکتبر سال 2023 1200 نفر را در اسرائیل کشت و 240 کس را گرفتار گرفت. از آن مدت تا حالا درباره کشته شدن بیش از 21,000 فلسطینی در نوار غزه گزارش رسیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیشت با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
یک منصبدار بلندپایه حکومت طالبان گفت که در حمله های تروریستی دو سال اخیر در افغانستان از همه بیشتر شهروندان تاجیکستان و پاکستان دست داشتند. واکنش مقامات در دوشنبه هنوز معلوم نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. محمد یعقوب مجاهد یا مولا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، روز 31 دکبر در نشست در کابل گفت در پی حمله های تروریستی در افغانستان ده ها شهروند تاجیکستان کشته و بازداشت شدند، اما آمار دقیق نآورد. او گفت که در تمام حمله هایی که به مسجد خانقاه ها علیه عالمان دین و تجمع مردم در افغانستان انجام شد، از شهروندان خارجی به خصوص اتباع تاجیکستان استفاده شده است. در رده دوم به نقل محمد یعقوب مجاهد، شهروندان پاکستان دست داشتند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات نیروهای ما کشته شدند و صدها تن دیگر بازداشت گردیدند، افسود وزیر دفاع طالبان.
واقعات حلقات شریر و فتنه‌گران در این 12 ماه در مقایسه با 12 ماه گذشته 90% کاهش یافته است.
و جزئیات نداد، نگفت که شهروندان خارجی از جمله زادگان تاجیکستان کدام گروه ها را در افغانستان نمایندگی میکنند. تنها همین را اضافه کرد که نمیشود گفت در این کار حکومت های این کشورها هم دست دارند یا نه. واکنش مقامات تاجیکستان به اظهارات نماینده حکومت طالبان هنوز دسترس نیست. آنها در گذشته برعکس گفته بودند که بعد به قدرت رسیدن طالبان، قاچاق مواد مخدر و کوشش گذشتن جنگجویان از خاک افغانستان بیشتر شد. رئیس جمهور تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2023 گفت که از دو کوشش رخنه کردن مرز از طرف جنگجویان انصار الله پیشگیری شده است. امام علی رحمان افزود جنگجویان نقشه داشتند در دوشنبه و گوشه های دیگر کشور یک سلسله حمله های تروریستی انجام دهند. گروه انصار الله که از حساب زادگان تاجیکستان شکل گرفته است، سالها با زر افغانستان عمل میکند. طالبان نظارت بعضی از قطعه های مرز افغانستان را با تاجیکستان به دست همین گروه سپرده بودند. وزیر دفاع طالبان روز 31 دکبر به این مساله نپرداخت، اما از مسئولان حکومت در تاجیکستان و پاکستان خواست که از آمدن تفنگداران به افغانستان پیشگیری کنند. مقامات تاجیکستان بعدی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021 بارها گفتند که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کنند، ولی همزمان خواهان یک حکومت فراگیر هستند. حکومت دو جانب بیشتر از دو سال باز به طور رسمی مناسبت ندارند، ولی درباره صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان قرارداد امضا کردند. مسئول کنسولگری افغانستان در خارق نیز چند پیش ادعا کرد که زمام اداره آنها به دست طالبان است، هرچند سفیر حکومت پیشین در دوشنبه آن را رد کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر سرحد دارد که نظارت بخش از آنها دشوار است. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از طرف گروه های تروریستی، اظهار نگرانی مقامات تاجیک و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از آن طرف مرز کم نشده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سال 2023 توجه به کشورهای آسیای مرکزی در صحنه بین المللی یک بار افزود و پرزیدنتان تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در امریکا و آلمان، چین و دیگر کشورها شرکت داری مهمی محفلی با نام C5 جمعیک بودند. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. C5 جمعیک یعنی آسیای مرکزی جمع یک کشوری دیگر. اسم این محفل امسال شاید یکی از شناخته ترین جماعت های پرزیدنتان منطقه گردید. ادوارد لیمون، کارشناس امور آسیای مرکزی از دانشگاه تخس آمریکا، در یک صحبت با رادیوی آزادی درباره ملاقات های مهمی پرزیدنتان منطقه گفت:
We saw a first meeting between
ما
شاهد ملاقات اول با پرزیدنت چین سی جین پین در چارچوب محفل آسیای مرکزی جمع یک بودیم. بار نخست پرزیدنت جو بایدن ماه سپتامبر با پرزیدنتان همکارش در حاشیه مجمع کلی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد. ما دیدیم که اولین جلسه رهبران شورای خلیج و آسیای مرکزی برپا شد. با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کردند. با همتای آلمانیشان ملاقات کردند. دیدیم که پرزیدنتان دولت‌های دیگر به آسیای مرکزی سفر کردند. از فرانسه مکرون به قزاقستان و ازبکستان رفت.
جنگ اشغالگرانه روسیه در اوکراین با باور کارشناسان هم صحبت رادیوی آزادی عظیم‌ترین دلیل افزایش نقش آسیای مرکزی در چشم بازیگران دیگر در صحنه بین‌المللی گردید. سیاست‌شناس تاجیک پرویز مولاجانوف درباره هدف‌های اساسی این مذاکره ها میگوید:
شهرهای غرب نگران آن هستند که مواد تحریم شده به روسیه به واسطه کشورهای آسیای میانه آورده نشود. برای همین رهبران غرب پیوسته به سران آسیای میانه و میخورند تا که همان پیش روح این پدیده گرفته شود. دویم پهلو در آن است که در اثر جنگ همان راههای تجارتی که آسیای میانه را با اروپا پیوست میکردند و بیشتر به واسطه سرزمین روسیه می گذشت اکنون بسته شد، چون که روسیه خودش در شکل اعتزاز در وضعیت اعتزاز وجود دارد و در این مورد اهمیت راههای تجارتی جایگزین که از چین و آسیای میانه به اروپا می گذرد افزایش می یابد.
پرویز مولاجانوف میگوید با جنگ روسیه ضد اوکراین در منطقه یک خلای به وجود آمد و کشورهای دیگر تلاش دارند همین خلا را با حضور خود پر کنند. تیمور عمرف تحلیلگر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در شهر برلین میگوید بهانه و مسائل موردی توجه به کشورهای منطقه کم نیست.
کشورهای آسیای مرکزی پیشرفت میکنند. در منطقه بعد از سال 2016 حادثه های زیادی نوی رخ داد که جذابیت اقتصادی و سیاسی منطقه را عوض کردند. توجه به این منطقه به ویژه به ازبکستان و قزاقستان بعد تغییر قدرت در سال 2016 و 2019 بیشتر شد. بحران های بیرون هم با سبب پیوند آسیای مرکزی با روسیه به خصوص جنگ در اوکراین و تحریم ها و در انزوا ماندن روسیه دلیل دیگری این توجه است. هر یک بازیگر که خواستار همکاری با آسیای مرکزی است میخواهد که یک مقدار صداقت از آنها به دست بیارد. و سیوم اینکه وقتی مسئله بحران های قدیمی در روابط بین المللی مطرح می شود، آسیای مرکزی همیشه جانب مهم باقی میماند. افغانستان که مشکلش رفع نشده است، اگر خواهید که درباره چی بودنی آن معلومات داشته باشد، بدون آسیای مرکزی کاری کرده نمی توانید.
Какое-то представление о том, что происходит в этой стране, вам, конечно, нужна центральная Азия.
Айни замон ба бовари Эдвард Лемо нақши ду қудрати рақиб Чин ва Иёлоти Муттаҳида Амрико дар Осиёи Марказӣ афзунтар мешавад.
از بس که حرکت به سمت انقلاب انرژی سبز است، یکی از هدف‌های کلان دست کشیدن از گاز کربن می باشد. ضرورت به معدن می افزاید که در بنیاد ماشین‌های الکترونی استفاده می شوند. اوران که برای انرژی اتمی استفاده می شود، برای بسیاری از کشورها یک گزینه مهم می شود. دست کشیدن از انگیش در استحصال انرژی هم یکی از هدف‌ها است. استحصال کننده کلان‌ترین اوران در جهان کی است؟ قزاقستان.
این واقعیت ها به باور همصحبتان رادیوی آزادی بیانگری برتری های منطقه در آینده می باشد، ولی عین زمان بسیار چیز باز از استعداد و سلیقه عقلانی تصمیم گیرنده ها در کشورهای منطقه وابسته است که تا کجا چونین امکانیت همکاری را به یک شانس رشد تبدیل می دهند.
حالا مسئله مهم این است که تا کجا کشورهای آسیای مرکزی از این منفعت ها از توجه قدرت های دیگر جهانی به خود درست استفاده کرده می توانند. آیا همین توجه را که عادلانه گوییم بعد شروع جنگ در اوکراین نسبت آنها پیدا شده است برای تغییرات به کار برده می توانند یا نه؟ آیا آنها بحران بیرونه را می توانند به رشد در آسیای مرکزی روانه کنند، به رشد همکاری های گیاپولیتیکی آسیای مرکزی با غرب، چین، ترکیه، کشورهای خلیج؟ به نظر من این وظیفه اساسی کشورها در سال 2024 می باشد. کشورهایی که دست و پا گم کرده نمی دانند با این توجه چیکار کنند؟ البته این امکانیت را از دست می دهند.
они, конечно, упустят эту возможность.
Теймур Умаров говорит, что в случае использования дурост из имконияти тавсия хамкориха бо жахони беруна, сармоя ба иктисади кишварха бештар ворид шуда. Сатхи зиндаги 58 миллион аҳоли минтақаи Осиёи марказӣ беҳбуд меёбад, ба шарте ки аз коррупсия ва мудирияти нодуруст пешгирӣ шавад.
Шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در پیام سالانه رئیس جمهور امام علی رحمان به وکیلان مردمی تاجیکستان حاضران نشست هنگام سخنرانی او بیشتر از 146 مراتب کفکوبی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در پیامی که تقریباً 3 ساعت و 10 دقیقه ادامه کرد، 24 دقیقه آن با کفکوبی همراه است. این رفتار وکیلان و مقامات رسمی را بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به رفتار مقامات کره شمالی مانند کردند که همیشه از همین راه صداقت خود را به کیم چن اون رهبر خودکامه کشورشون از راه کفکوبی بر دوام بیان میکنند.
آزادی استقلالت دولت
رادیو آزادی صحنه های کفکوبی در پیام را حساب و معلوم کرد که درازترین کفکوبی 42 و کوتاه‌ترینش 4 ثانیه است. ضمن کفکوبی هایی که از 20 ثانیه زیاد است، حاضران همه از جای بر می خیزند و فقط بعد خواهش رئیس جمهور به کفکوبی خاتمه داده می نشینند.
آزادی استقلالت دولت
بسیاری از کفکوبی ها 6 و یا 7 ثانیه هستند و فقط بعدی ادامه سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان قطع می شوند. در پیام سالانه امام علی رحمان به مجلس ملی و دایر به وضع اقتصادی و پیشرفت های کشور صحبت کرد. امام علی رحمان که بیشتر از 30 سال باز رهبر تاجیکستان است، سالهای اخیر برای سرکوب دیگراندیشان از صحنه راندن مخالفان سیاسی و زیر پا کردن حقوق مردم به تکرار از طرف سازمانهای حامی حقوق تنقید می شود. با امام علی رحمان که در سالهای اول حکومتش پیشوا پرستی را تنقید می کرد، سال 2016 عنوان پیشوای ملت را دادند و او حق دارد بی محدودیت در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند.
زمین لرزه های پیوپی در تاجیکستان و بعد از زلزله فلاکتبار و متیشی ویرانگر در ترکیه این سالها را در بین کاربران شبکه های اجتماعی به وجود آورد که چرا فقط آسیا می لرزد و تلفات می دید. سال دیگر همین است که چرا سالهای اخیر زمین لرزه ها زیادتر و با نیروی بیشتر و باز هم بیشتر در آسیا تکرار می شوند. برای پاسخ گرفتن به این سوال من تو ایری سفر صحبتی داشتم با محمد حسین چراغی، کارشناس ارشدی مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران که 15 سال سابقه کار در زمینه مهندسی ساختمان و زلزله شناسی دارد. نخستین سوال هم از او سوال کاربران بود که پرسیدند چی سبب زمین لرزه می شود؟
در سطح زمین، در زیر سطح زمین یک سری صفحات سنگی وجود دارند که رخ نمودشون در کوه‌ها هستن که سنگ‌ها رو شما می‌بینید. این سنگ‌ها در زیر زمین ادامه داره و روش خاک هست. این سنگ‌ها و صفحات تکتونیکی تکون حرکاتی به هم دارن نسبت به هم دیگه. بعضی جاها از هم دور میشن و بعضی جاها به هم نزدیک میشن. زلزله‌هایی که بیشتر در منطقه آناتولی ترکیه، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان رخ میده به علت حرکت صفحات تکتونیکی هند، عربستان و آفریقا به سمت صفحه تکتونیکی اوراسیا یعنی روسیه است و اینو به هم فشرده میشن که در واقع باعث ایجاد کوههای آلپ در اروپا، کوههای البرز و زاگرس در ایران و کوههای هندوکش و هیمالیا در آسیا شده. وقتی اینو به هم نزدیک میشن انرژی داخل زمین ذخیره میشه و سنگ ها تحمل میکنن، مثل اینکه شما فرض کنید دو تا مچ دستتون رو مشت کنید و به هم فشار بیارید. مچ دست شما تا یه حدی تحمل میره، بعد ناگهان در میره. دقیقاً صفحه سنگی زیر سطح زمین هم همین اتفاق براش میفته. سنگ ها تحمل میارن. هر چقدر حالا این تحمل بیشتر باشه، زلزله‌ای که رخ میده بیشتره شدتش. سنگ ها در واقع از ناگهان در میرن و صفحه زیر زمین شکسته میشه و اون موقع اتفاق روشی چیزی که شما میبینید زلزله است در سطح زمین.
این سوال همیشه هست که چرا زمین لرزه بیشتر در آسیا قاره آسیا اتفاق میافتند؟ مثلا بعد از زلزله در ترکیه در آسیا مرکزی پی هم زمین بارها و به تکرار لرزید و البته مردم رو ترسوند.
دقیقا همینه. ببینید همونجور که الان صحبتش کردم، ما یه رشته کوه در واقع یک صفحه آلپ هیمالیا رو داریم که این خط گسلی با هم پیوسته است، درست از گسلهای جدا جدا تشکیل شده، اما این کل این صفحه با همه. یعنی اگر زلزله در ترکیه میاد، زلزله یعنی قبل از زلزله ترکیه شما زلزله خوی داخل ایران رو دارید، بعد زلزله ترکیه رو دارید، بعد زلزله تاجیکستان رو دارید.
بله.
همه اینا به هم پیوستن، یه تیکش که تکون بخوره تا ته باید یه تکونی بخورند و به قول معروف سر و سامون بگیرن.
و این پیش بینی ها هست که در سالهای آینده زمین لرزه های قوی ممکن است در کشورهای آسیایی از جمله آسیای مرکزی رخ بدهد. نظر شما چه هست در این باره؟
حتما این اتفاق میفته. من خودم که الان در داخل تهران هستم، ببینید ما مطمئنم که در تهران زلزله شدید رو خواهد داد. ببینید زلزله ها خاطر اینکه دوره بازگشت دارن، مثلا شما فرض کنید سنگ ها یک میتونن مثلا 100 تن نیرو تحمل بکنن، 100 انرژی تحمل بکنن، وقتی برسه به اون سرحد میشکنه 100%. حالا ما باید ببینیم که آیا میرسه یا نمیرسه. قضیه اینه که صفحه عربستان و صفحه هند و صفحه آفریقا به صورت پیوسته به سمت صفحه روسیه حرکت میکنه. یعنی اگه امسال ما زلزله تاجیکستان و زلزله ترکیه رو داریم، مطمئنن شاید 60 سال دیگه و 70 سال دیگه باز هم خواهیم داشت در همون منطقه.
و علم زلزله شناسی در سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده است و این شما خوبتر از ما میدونید. آیا میتواند در آینده نزدیک زلزله را دقیق پیش بینی کند که کی و شاید در کجا اتفاق میافتد؟
ببینید به صورت کلی نمیشه تشخیص داد به صورت دقیق، چون به قول من علم انسان در این حد نرسیده که بخواد دقیق تشخیص بده. اما با مطالعات زلزله های تاریخی، بررسی های زلزله های تاریخی، مثلا شما میگید در مثلا یک قسمتی از تاجیکستان 1000 سال پیش زلزله اومده، 800 سال پیش اومده، 600 سال پیش اومده، پس یک زلزله قوی در این قسمت مثلا فراقنه تاجیکستان هر 200 سال ما یه زلزله شدید داریم. این نسبی میتونیم بگیم. این یه قسمت از کاره. یه قسمت دیگه هم اینه که در واقع ما بیایم مطالعات لرزشناسی، مطالعات گسلهای منطقه رو انجام بدیم و روی اونها حالا یک سری سنسورها، یک سری لرزنگارها نصب کنیم که حرکات اینها رو با هم چک بکنیم. اگه این کار رو بکنیم که البته این هزینه‌اش خیلی زیاده انجام بدیم، میتونیم با پیشبینی بهتری انجام بدیم که آیا زلزله میخواد بیاد یا نه. اما جدا از پیشبینی ما همیشه باید آماده باشیم. مسئله اصلی آمادگیه. بالفرض من ژاپن یا آمریکا رو مثال برای شما بخوام بزنم، ژاپنیا سرمایه گذاری زیادی در مورد اینکه آیا کی میخواد زلزله بیاد نمیکنن. اونها میدونن که میخواد زلزله شدید. یعنی وقتی من مطمئنم که یک زلزله مثلا 8 ریشتری یا 9 ریشتری یا 7 ریشتری قراره در ژاپن بیاد، خب من حالا چه امروز بیاد چه فردا بیاد، مهم اینه که من براش آماده باشم. و کاری که ژاپن و آمریکا انجام میدن این قضیه است. ما باید آماده باشیم.
کشورهای آسیایی چی کار باید کنن تا اتفاقاتی که در ترکیه افتاد در آنها صورت نگیرد؟ منظورم ویران شدن ساختمان های زیاد و تلفات مردمی زیاد بود هست.
مهمترین قضیه استفاده از تجارب قبلی زلزله هاست که بهترینشون در واقع در آیین‌نامه ها و کدهایی که برای ساختمان سازی و سد سازی، نیروگاه سازی، آتش نشان سازی برای ساختمان هاست که بهترینش آمریکا و ژاپنه، چون اینا زلزله زیادی داشتن، خب آیین‌نامه هاشون بسیار پیشرفت کرده و ما استفاده مون همینجور که با داخل ایران داریم استفاده میکنیم. حالا من اطلاع زیادی در مورد تاجیکستان در این زمینه ندارم. موضوع بعدی آموزش به مردمه. یعنی چی؟ ما به مردممون آموزش بدیم که قبل از اینکه زلزله بخواد یا چی کار باید بکنن، نقاط امن خونه هاشون رو بشناسن، بدونن که کجا امنه کجا امن نیست. این کار در واقع شهرداری ها و دولت ها، دولت در واقع اون کشور تاجیکستانه که آموزش بهشون بده. و اگر شما این آمادگی داشته باشید، مثلا منی که در واقع یک خودم حالا به گونه‌ای زلزله شناس می‌دونم، نقاط امن خونه ما تحلیل کردم، بررسی کردم، به بچه هم و فرزندانم هم آموزش دادم که اگر خدای نکرده زلزله اومد کدوم نقطه از خونه برید امن‌تره. این یه قسمتی از پیشبینی آمادگی هاست. یه قسمت تهیه مواد غذایی، کنسرو، مثلا کنسرو های عمان یک سال تا دو سال مثلا ذخیره چیز دارن، در واقع تاریخ انقضا دارن. نگهداری آب همینجور توی بطری های آماده، شما مثلا دو تا بطری سه تا کنسرو یک گوشه از ساختمونی قسمتی یه مقداری پتو همیشه اینو آماده داشته باشه چون میدونید که میاد. و این میشه از طرف مردم و در واقع از طرف دولت برای آموزش و از طرف مردم برای رعایت نکات ایمنی و از طرف دیگه در واقع مسئولیت مهندسان و خود دولت برای ساخت ساختمان هایی که با آیین‌نامه های جدید دنیا بروز شده داره کار انجام میشه تا خسارت های زلزله بیاد پایین. شما بالفرض من بخوام به شما مثال بزنم، ما زلزله ترکیه رو بخوایم مثال بزنیم یک زلزله 7 ریشتریه، اما خسارتی که میاره براش در حد یک زلزله 10 ریشتری یا 9 ریشتری بالفرض برای توی ژاپنه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون ژاپنی‌ها آمادن، ساختمان‌ها از قبل آماده است، مردم از قبل آمادن، هیچ اتفاقی هم نمیاد.
راجع به همون نقطه‌های امنی داخل خونه که گفتید، اگر برای شنونده های ما هم میگفتید کجا هست اون نکات امنی خونه که انگامی زمین لرزه اونجا پناه برن تا آسیب نبینن؟
از مهمترین قسمت ها البته این خب در حال آپدیت شدنه و به روزرسانی شدن طبق زلزله شناسان، اما بهترین جاها چارچوب های درها هستن، چون چارچوب های درها عموما آهنی هستن، یک فریم محکم هستن، عموما آسیب نمیبینن. یا در داخل خونه اگه شما یک میز چوبی محکم دارید یا یک میز فلزی دارید اونجا جزء جاهای امنه. احیانا خدای نکرده اگر سقف بیاد پایین اون میز بدون، یعنی طوری باشه که اگه بدونید که اگر سقف اومد روش اون میز مثلا نمیشکنه یا اون تخت نمیشکنه، مشخص آدم روش بره به پر پایین مشخصه که نمیشکنه، اونجاها جزء نقاط امنه و بهتره که این میز یا این حالا تخت رو شما کجا قرار بدید؟ نزدیک به بیرونهای ساختمان، دیوارهای کناری ساختمان. اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، مثلا زلزله ای اومد چیزی شد، بتونن از بیرون سریع به شما دسترسی پیدا نکنن، داخل وسط ساختمون نباشه که شما مثلا دسترسی به شما 4 روز طول بکشه، یه روز به شما طول بکشه. میدونی چی دارم میگم؟ این از این قضیه. پس این میزهای محکم و اینجور مسائله. بدترین نقطه‌ای که در واقع در ساختمان ها هست، به خصوص برای ساختمان های بلند، راه پله ها هستند. راه پله ها اولین جایی که در ساختمان های بلند میریزه راه پله است، چون به هیچ عنوان به جای بسته نیست و مردمی که در طبقات بالا به خصوص طبقه 2 به بالا زندگی میکنن عموما نباید بیان توی راه پله. درست؟
آره.
باید برن به سمت اون نقطه امن میز یا تختی که از قبل تهیه کردن. چرا؟ چون راه پله میریزه آسیب همونجا آسیب میبینن. خیلی از کشته هایی که در داخل زلزله مثلا زلزله بم ایران یا زلزله کرمانشاه ایران اتفاق افتاد در واقع در همون راه پله ها رخ داد. حتی اگر هم نریزه، به خاطر اینکه شما فرض کنید یک ساختمان 5 طبقه یک ساختمان 4 طبقه همه میدونن میخوان بیان پایین، آسیب میبینن، از پله ها میافتن پایین، اصلا ممکنه همونجا دست و پاشون بشکنه، خون ریزی کنن و اصلا به قول معروف به امداد و نجات نرسن. اینم نکات مهمیه.
تشکر. محمد حسین چراغی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران با رادیو آزادی صحبت میکرد و در باره زمین لرزه های پی و پی در قاره آسیا و از جمله تاجیکستان.
شاید دلم خاطرم جمع از همین هر بود و نابود بود، گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود، خاطرم غم از همین هر بود و نابود بود، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم،
بود.